بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در مقدمه دوم 8-9-10 مطلب عرض کردیم، عمدتاً بر محور این بود که در آیات وقتی که ما با قضایای خبری مواجه می شویم مولویت اینا یعنی چی و چی از آب در میاد، که حالا جنبندی کردیم و دیروز عرض کردیم. ادامه اون بحثای دیروز البته بازم قابل طرح مسائلی هست که دیگه به نظرم دیگه کافیه، این همه بحثی که اونجا انجام شد و این مقدارم دیگه خسته شدیم دیگه. اما مقدمه سومی هم عرض بکنیم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. مقدمه سوم به نحوی مکمل اون بخشی از مباحثی است که در مقدمه دوم عرض کردیم، و اون این است که نسبت به گزاره‌های وارد در کلام شخصی و از جمله شارع چه ارتباطی ما با اون گزاره میتونیم برقرار بکنیم. در بحث‌های قبلی بحث علم و ایمان و اینها مطرح کردیم، اونی که من را با یک گزاره‌ای که در لسان یه متکلمی وارد شده گره میزنه، ارتباط بین من و او برقرار میکنه و اونا میتونه آثار شرعی داشته باشه و از اون منظر بیاد تو مدار فقه به یک معنای عام قرار بگیره، بعضیشو گفتیم. حالا اینجا با یک نگاه جامعی اشاره به این سلسله روابط شخص با گزاره‌هایی که از یک متکلمی دریافت میکنه اشاره میکنی. متکلمی یک سخنی میگه، گزاره‌هایی را صادر میکنه، این مستمع و مستمعان نسبت به این سخنانی که از او صادر شد، گزاره‌هایی که از او صادر شد، چه نسبتی برقرار میکنه و چه ارتباطی بین اونها و اون گزاره ها برقرار میشه. دو تایی از این نسبت ها را در بحث های سابق مطرح کردیم که یکی ارتباط دانشی فرد با اون شخصه، این ارتباط که نسبت به این گزاره احتمال میده، شک داره یا علم داره یا اطمینان داره، همون احوال مربوط به احتمالاتی که نسبت به هر امری متصور است اینجا هم جاری است. این گزاره که صادر شد نسبت به اون وهم داره، شک داره، ظن داره، اطمینان داره یا قطع داره، یا حالا اون طرفشون قطع به عدم داره. از قطع به کذب شروع میشه تا وهم و شک و ظن و اطمینان و قطع به صدق. این یک نوع ارتباطیه که بین فرد از منظر دانشی با گزاره‌ای که به دست او رسیده برقرار میشه. در خصوص این جنبندی ما این بود که در آیات قرآن با توجه به اون انو الا وحیون یوها ما ینطق عن الهوا حق مبین است کذا و کذا که در خود قرآن آمده و با ادله غیر قرآنی که ثبوت اعجاز و امثال این هاست، ما مأمور به یک اطمینانی به اینها هستیم، یک حکم به اینکه به اینها اعتماد بکن، اطمینان به ورز وجود داره به نحو مجمل یا به نحو تفصیلی و با ترتیباتی که عرض کردیم. این نوع رابطه ایست که برقرار میشه و این مادامی که اختیاری باشه از باب اینکه این افعال جوانهی میتوانند مشمول احکام بشه میتونه دارای حکم پیدا بکنه، به خصوص اینکه افعال جوانهی احکام غیر الزامی به سادگی میتونه پیدا بکنم وقتی که اختیاری باشه. الزامی هم قبول داریم تا اون محدوده. این یک نوع ارتباط ما با گزاره‌هایی که دریافت می‌کنیم. نوع دوم ارتباط که این را هم بحث کردیم، اعتقاد و ایمان به اونهاست که تفاوت داره با علم و همون بیاناتی که سابق گفتیم، که اینجا خب عدم ایمان یا ایمان متصوره و میتواند در صورتی که اختیاری باشه محکوم به حکم هم بشه. این دو نسبتی بود که تا به حال بحث کردیم. اما انواع دیگری از این نسبت ها متصوره، غیر از نسبت علم و حوزه دانشی و غیر از نسبت اعتقاد و عدم اعتقاد در حوزه باوری و باور، مناسبات دیگر هم اینجا متصوره که اینا در اصول هم مطرح شده و محل نقض و ابرام زیادی هم قرار گرفته که در ادله آینده خواهیم دید. یکی هم اینه که اسناد بده، این سومی اسناده، بگه که او این رو گفت، که در مباحث آینده مکرر این رو خواهید دید، اسناد، این که من بگویم که او این رو گفت. اینم یه نسبتی است که بین مخاطب و یه گزاره‌ای که به دست او رسیده برقرار میشه. میشود این را به او اسناد داد؟ من کار به علم به محتوای اون ندارم که بحث اول بود، کار به ایمان به محتوای این گزاره هم ندارم که مثلا فرمود ان الانسان لیطغا، خلق الانسان ضعیفا، نه کار به علم به محتوا که اول بود ندارم، ایمان به اون هم که نکته دوم بود ندارم. فقط میخوام بگم که شارع خدا اصلا ممکنه اعتقادم نداشته باشه، بگید که خدا یا حالا پیغمبر اکرم حدیث فرموده، من نسبت بدم بگم که او اینو گفت، اسناد بدم تفبع این را به متکلم. این امر سومی است که اینجا متصوره.
اسناد به چه نفعی در گزاره‌های قرآنی اون علم و ایمان بعد از اسناد، یعنی اگر تو نپذیرم اسناد این کلام را،
بله
اشاره مقدس
اون، بله اون، ولی یه جایی میشه میتونه اسناد بده در حالی که علم و ایمان به محتوا نیست، از این جهتی که جدا میشه، مساوی با قبلی ها نیست، یا محسن من وجه یا محسن مطلقه. بله بله، اونجایی که بخواد ایمان پیدا بکنه، علل قاعده اینطوره که صدورش رو از او پذیرفته داره ایمان پیدا میکنه، ولی در اینا بازم منبج هست، ممکنه که به این محتوا ایمان پیدا بکنه ولی صدورش رو دارش تردید داشته باشه. ولی بین این اسناد و اونای قبلی منبجه، اگر یا مطلقه یا منبجه که بعید نیست با دقتی منبج هم باشه. بله دیگه، یعنی این جمله رو گفته، آره این جمله رو گفته، حالا این عرض میکنم، این جمله رو گفته، این که بخواد نسبت بده به او که این جمله رو گفته، یا این که نه اسناد محتوایی بده، هر دوش اینجا مقصوده. الان او به محتوا علم نداره، اعتقادم نداره، ولی میگه این محتوا از او صادر شد، اسناد هم لفظ اون گزاره که اون این لفظ رو گفت، هم اسناد محتوا، ممکنه که لفظ مهملی گفته باشه، خب میشه اسناد داد یا نمیشه اسناد داد، یا نه لفظ با معنا گفته که اسناد لفظ و معنا میکنه، یا گاهی هم ممکنه اسناد معنا بده در اونجایی که نقل به معناست، لفظ رو مطمئن نیست ولی میگه این معنا رو میتونم به او اسناد بدم. هر سهش متصوره، اسناد لفظ، اسناد محتوا، اینا هم بینشون منبجه، گاهی اسناد لفظ فقطه، گاهی اسناد محتواست فقط، گاهی هم هر دوه، هر سه قسم در این نوع سوم متصوره.
یعنی انواع دلالات اقتضا و ایما و اشاره و
مطابقی
و التزامی رو
اسناد... اونم نکته خوبیه که شما میفرمایید، که الان اون اسنادی هم که میده به یک از این سه نوع که لفظ و معنا یا هر دو، که غالبا هر دو هم هست حداقل در قرآن اینطوره، این اسناد که میده باز از شبت که یک دامنه‌ای و لایه‌هایی داره، ممکنه اسناد لفظ بده ممکنه به دلیل اینکه دلالت التزامی داره، ملازمه داره، التزامی داره، اونام رو بتونه نسبت بده. یا اون نسبت های اونام یه تفاوت و درجات و مراتبی داره که جای خودش دیگه. چون در بعضی از ملازمات در غیر مولای حکیم عالم علل اطلاق ممکنه که نشود اون رو به اون نسبت داد، در اینی که حجت هم هست. این هم خودش یک نکته ظریفی است که در جای خودش با توجه کرد.
لازمش لازمه دلالت اتزامی در حوض اصلاح تباهات بداخل خوبی هم نداره.
حالا تر
هر کسی هر کی میرسه که صدا
نه التزامی حجت که باشه دیگه. بله اون
ممکن
همون لزوم بیان معنی اخص یا حداقل لزوم بیان این باید باشه دیگه. خود این قواعدی داره، ما خیلی سابق راجع به این انواع دلالت اونها به تناسب‌های مختلف حرفای زیادی زدیم و نکات خیلی دقیق اونجا هست. حالا اون رو الان کار نداریم. اگر مدلول شد میشود نسبت داد، بنابراین جواز اسناد از آثار مترتبه بر صدور یک جمله ای و کلامی از متکلمه که میتواند بگوید او این رو گفته است، یا اگر خللی در مقدمات باشه نمیتواند اسناد بده. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، میتواند صدق باشد و اسناد درست و صادق، میتواند افترا باشه. و وقتی که مطمئن باشه که چیزی از کسی شنید، طبعا میتونه اون لفظ و محتوا رو به او نسبت بده.
مثلا از یه طرف مثلا خبر واقعی ظاهر قرآن رو قبول دارن، مثلا مراجع به عنوانه که نسبت بده، از اون طرف مثلا ابتدای رساله مثلا این رساله انشاءالله
موجزیه،
موجب براعت زمه و موجزیه.
بله، اون بخاطر استظهاراتی که انجام شده دیگه. اینم بحث سوم اسناده. طبعا این اسناد درجه و شکل و کیفیتش تابع از اینه که حجتی داشته باشه دیگه، یعنی مطابق قطع باشه، ظواهر باشه، چیزایی که حجت باشه. وقتی میخواد بگه او اینو گفته، این گفته است، چگونه گفته، یه وقتی قطع به این محتوا داره اینو نسبت میده، یه وقتی قطع نداره نمیتونه نسبت بده. اگه ظنی و وهمی و شکی باشه اون میشه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، میشه افترا. حالا اون ظن معتبر و اطمینان اونها هم تابع اینه که حجت باشه نباشه. اسناد باید مبتنی بر یک حجتی باشه و بدون اون میشه افترا.
فتوا اسناد نیست؟
فتوا مشتمل بر اسناده. چرا؟ بالملازمه مشتمل بر اسناده، به خاطر اینکه تو استظهار بوده، حجت هم داره، ولی چون یقین نداره به انتباهش احتیاط میکنه، میگه والله اعلم.
چی؟ با اصول فتوا میدن خیلی وقت هستن، اصول قابل استناد نیست، بلیزا مینویسن مجزیست میشن.
بله، به خاطر اینکه تو مقدمات قطع نداره، ولی حجت حتما باید داشته باشه. نداشته باشه که میشه علالله، افترای علالله میشه و اون همه عقاب هایی که برای افتاء به غیر علم ذکر شده، یعنی افتاء به غیر حجت ذکر شده. خب این هم یک اثر دیگری است که اینجا وجود داره که اسناد بدهد یا ندهد. طبعا اونی رو که میخواد اسناد بده بایستی برش حجتی داشته باشه که او این رو گفته. و این هم یک مسئله است که به عنوان مسئله سوم از آثار صدور کلام و ارتباط هست، و از انواع ارتباط این اسناد حالا مثل اون چیزهای قبلی درجات داره، مراتب داره، شرایط داره، چی داره و امثال اینها.
شما لبه دو تیغ قرار نمیگیره، اگر نسبت هم ندیم چیزی که خدا فرموده باشد، اونم خودش میشه اسناد.
بله اینجا من نوشتم یکی هم این که تو همین منظومه قرار میگیره کتمانه، عدم اظهار و کتمانه. اگر چیزی ثابت شد این منظومه آثار نوع سومش هم اینه که برمیگرده به نسبت دادن و اظهار و امثال اینها. اظهار اونی که احراز کرده واجب است، علل عالم ان یظهر علمه. و هر ثابت که و اگر اونطور نباشد و کتمانش حرامه، همونطور که اظهار برخلاف واقع افترا است و درست نیست. یک منظومه ای از احکام در اینجا وجود داره که همه بر اساس این برمیگرده که این را به اون نسبت بدهد یا نه. من اینجا البته جدا کرده بودم، چهارمم اینه که نسبت دادن اونها بحث نیست، اظهار و کتمانش است برای دیگران. بهترم اینه که اینم رو چهارم قرار بدیم. آره بله، یعنی یک شد علم، دو شد ایمان، سه شد اسناد که او اینو گفته نگفته ولی اون که الان تو قلبش باشه یا چه باشه. یکی هم بحث اظهار و کتمانه، یعنی اینکه این را به دیگران منتقل بکنه یا نکنه، که متوقف بر اون چیزای قبلی البته هست. اظهار و کتمان هست که اونم خودش احکامی داره و یکی از محورهایی است که من را با اون گزاره مرتبط میکنه، ابلاغ بکنه، اظهار بکنه، بلاغ انجام بده، تبلیغ بکنه. اون را اینا همه در جایی است که اسنادش درست شده باشه. اسناد که درست شده باشه این روابط هم متصبره. یا در نقطه مقابل بیاد اظهار بکنه چیزی که اسنادش ثابت نیست، یا کتمان بکنه اونی که ارتباطش برقرار هست. این چند مسئله دیگری هم که اینجا هست متصدره. پس حداقل ما این سه یا چهار نوع ارتباط با اون گزاره‌هایی که در کلام شارع صادر می شود یا در کلام هر متکلمی صادر می شود می توانیم تصور بکنیم. اون پایه کار اون علمه که محتوا رو می پذیره، میگه این جوریه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این قانون رو من پذیرفتم و با اعتمادی که به او داشتم این قانون رو پذیرفتم. اون پایه کاره. و نکته‌ای که می‌خوام اینجا تأکید بکنیم در پایان این طبقه بندی این است که در مقدمه سوم اینه که این اسناد و از شود اینها اگر در حوزه معنایی و محتوایی باشه، این متوقف بر همون علمه، نمیشه این رو چیز جدایی گرفت، این با اون ارتباط داره. نمیشه بگیم یه چیزی من دارم مضمونی را به او نسبت میدهم، در مضمونی را به او نسبت میدهم، علل اصول این میتونست جدا باشه، بگم من او اینو گفته ولی من این رو قبول ندارم، ولی در مقام بحث ما که شارع هست اینا ملازمه دارن. این نکته دقیقی است که اینجا با توجه کرد که بله اسناد و اظهار و امثال اینها، به خصوص حال اسناد، این متوقف بر این نیست که من علم به اون مضمون پیدا بکنم. ممکنه من الان بگم من این مضمون اصلا قبول ندارم، ولی چون مطمئنم او گفته، میگم او این رو گفته است، او این رو گفته است ولی من قبول ندارم، نه علم به اون دارم بلکه حتی علم به خلافش دارم، یا من ایمان به اون ندارم ولی او گفته است. اگر اسناد محتوایی میده این ملازمه ندارد با اسناد علمی، یعنی در واقع علم او و پذیرش اون محتوا. اما در فضای شرع اینا با همه، چرا؟ برای اینکه اینجا ما در جو شریعت قرار داریم و داریم این را از خدا میگیریم و فرض اینه که اون مقدمات حجیت قرآن و اعتبار قرآن یا روایات را پذیرفته ایم و حالا دیدیم این گزاره در اونجا صادر شده، مقدمات دیگه هم را پذیرفتیم که از خدا صادر شده و اصلا اینها اینه که گزاره های واقع نماست، نمادین و رمزی و این حرف هم نیست، از این مقدمات گذشتیم. در این فضا اون وقت اسناد با اون علم و اطمینان اونها با هم دیگه ملازم میشه. پس این اثر اسناد و اینا که در امر سوم گفتیم علل اصول با علم به مضمون و محتوا نه تلازمی نداره، میتونه از هم جدا بشه و بینشون من بچه یک چیزی رو من علم پیدا کردم ولی احتیاط میکنم اسناد نمیدم، یا اسناد میده ولی علم نداره، یه جایی هم جمع میشه که این علل اصوله. اما در اجواء قرآن و شریعت برای کسی که متدین به اون هست و برای مایی که الان میخواییم تو بحثای فقهی اصولی در آینده بحث بکنیم اینا ملازمه داره، ولی این نکته رو باید در استدلالات و نقض و ابرامهای بعدی مد نظر قرار دهیم که اسناد به خدا وقتی که وقتی جایز هست، یعنی همراه اسناد به خدا با اون مقدماتی که از در اعتقادی پذیرفتیم، این ملازم با علم با اون محتوا در این فضا برای کسی که این مقدمات داره.
تو ما خیلی مواجهیم با گزاره هایی که سطح معرفتیش بگوییم که ما اصلا برام مجمله اسنادش پذیرفته شده.
بله نه، اون که جایی که مجمله دیگه اون وقت محتوا رو نمیتونیم
اسناد این که اسناد هست ولی بازم ارتباط دانشیش در کمترین.
بله دیگه با این مقدماتی که گفتیم دیگه که مبادی رو پذیرفتیم و معنا هم مطابق با یه حجتیست، یعنی باید بگیم یه حجت استظهار معتبر باشه، اگر این باشه ملازمه و الا علل اصول نه، اینا با هم بینشون منوجه و قابل تفکیکه. و در شرع اونجایی که حجتی وجود داشته باشه، یعنی بتونیم بگیم این معنا گفته است، این دیگه طبعا با علم همراهه. این نکته حالا دقیق هم هست که تو استدلالاتون رو بعد روش صحبت خواهیم کرد.
استاد در مواجهه با گزارهای تجویزی از سمت شارع ما با یک نوع پنجمی هم مواجه نیستیم که بگیم تقسیم بندی.
بله اون تجویز عمله،
التزام و عدم التزام.
بله بله عمله، عمل هست، التزام عملیستی که بله اون امر پنجمه، چون اینجا مورد بحث ما و در بحث آینده نیست، ما اشاره نکردیم. ارتباط من با اونی که از شارع صادر میشه فعلا این ارتباطات ذهنی و اینها ذهنی یا حالا قولی و اینها بود، اما ارتباط عملی اون میشه پنجم که سلوک رفتاری است که انطباق با او پیدا میکنه. اون تا الان محل بحث ما و مؤثره در بحث های آینده ما چون اون نبود دیگه اشاره نکردیم. این هم مقدمه سوم که این انواع ارتباطات وجود داره و روابطی که بین اینا هست. خب این سه مقدمه دیگه ازش ما میگذریم به نظرم دیگه ما تو مقدمات نداریم. حالا یه نکات کلی هم قبلا گفته بودیم که این بحثی که داریم میکنیم اختصاص به قرآن نداره، در آیات و روایات نداره و اختصاص به خبر واحد هم نداره، تو چیزای امارات دیگه هم میشه گفت که اینو تو مقدمات اشاره کرده بودی. خب در اینجا یک قول دیگه وارد بحث شدیم بعد از این مقدمات، تره بحث میکنیم تا جلسات بعد. یک قول این است که خبر واحد و امارات همونطور که در گزاره های فقهی و تجویزی دارای اعتبار است، در گزاره های توصیفی و جمله های خبری هم معتبر است، اعتبار داره. این یک قوله که جمعی از بزرگان که شاید حالا کمتر باشند این نظریه را پذیرفتن که حالا مثل ناینیون ها اینجوری هستند ظاهرا، بعضی دیگه از آیان که کمترن این نظریه را دارن. و نقطه مقابل و قول دوم اینه که به طور کلی حجیت خبر واحد و امارات اصلا مثل اصول عملیه است، مربوط به تکالیف و احکامه. تو اصول عملیه که براءت جاری میکنه اینا همه مربوط به احکام و تکالیف دیگه. خبر واحد و امارات و امثال خبر واحد اینا همه مربوط به احکام تکلیفی است و در غیر احکام تکلیفی جاری نمیشه. این دو قولی است که وجود داره و کثیری از آقایان همین قول دوم رو میگن، از قبیل مثلا امام و امثال اینها. کثیری از بزرگان همین میگن اینا حجیت اینا مربوط به مقام چه یا آقای طباطبایی دیگران از این قبیل هستن. و البته یکی دو سه قول تفصیل هم داریم که اینا رو بعد دیگه عرض میکنیم. حالا ببینیم اون قولی که میگه حجیت، همون قول اول رو باید ببینیم که به چه دلیل میگه حجیت امارات و از جمله خبر واحد محدود به دامنه احکام تکلیفی است و غیر اون رو نمیگیره. اون رو ابتدا ما ادلهش رو بررسی بکنیم ببینیم که یک مستمسک قوی وجود دارد یا ندارد، که حالا دیگه
استثناء فردا میگم باید ری اثر و شرعی باشه. بله استثناء موضوعی جایز است اما میگم باید ری اثر
ری اثر باشه. بله حالا دیگه از فردا ادله عدم حجیت خبر واحد در چی میشه.
الله اکبر.